بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار قبن،
صفحه
195. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ان کانت تغییر به زیاده فا ان کانت حکمیتا محضتا که قصارت صوب و تعلیم صنعه از ظاهر ثبوت و شرک فیه به نسبت تلک زیاده. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته در مورد تصرف قابل رفتیم سراغ تصرفاتی که مغیر عین است. اما تصرفات مغیر عین گفتیم گاهی به نقیصه است، گاهی به زیاده، گاهی به امتزاج. نقیصش تمام شد. اما اگر تصرف مغیر عین که قابل انجام میده به زیاده باشد که بحث امروزمونه، ایشون میفرماید که یک قسم از تغییر به زیاده جایی است که زیاده صرفا زیاده حکمیه است، یعنی زیاده عینیه نیست. مثل چی؟ مثل اونجایی که یک لباسی کثیف بوده شستتش، یا یه عبدی صنعتی را بلد نبوده این تعلیم کرده بهش، مثلا خیاطی بلد نبوده خیاطی بهش یاد داده، سواد نداشته عرض کنم با سوادش کرده. خب ایشون میفرماید که دقت کنید، ایشون میفرماید که ظاهر این است که به نسبت اون زیاده ای که اتفاق میفته شراکت حاصل میشه، به نسبت اون زیاده شراکت حاصل میشه. چجوری محاسبش میکنیم؟ ایشون میفرماید که ما این مثلا عبدی که خیاطی الان بلد شده، حالا تو مثال عبد که تعلیم صنعت دیده، این عبدو میریم تو بازار قیمت میکنیم، میگیم این آقا در این حد خیاطی الان بلده، به صورت مثلا حرفه‌ای بلده، این عبدو چقدر از ما میخرن؟ این رو قیمت میکنیم، مثلا میگن 15 دینار. بعد عبدی رو که تعلیم صنعت بهش نشده و خیاطی بلد نیست اون رو هم قیمت میکنیم، میگیم اگر این عبد خیاطی بلد نباشه قیمتش چقدر تو بازار؟ مثلا میگن 10 دینار. ما به تفاوت این دوتا چقدره؟ 5 دیناره. این 5 دینار نسبت به عبد خیاطی بلد 15 دیناری میشه چقدر؟ میشه ثلثش. یعنی 5 دینار نسبت به قیمت الان این عبد ثلث این عبده، ولذا تو ثلث این عبد موجود شراکت حاصل میشه. این آقا عبدی داده بود که تعلیم صنعت ندیده بود، الان عبدی رو که داره پس میگیره چیه؟ تعلیم صنعت دیده. 1/3 این عبد مال اون کسیست که این تعلیم صنعت رو بهش داده. البته طبیعتاً دوستان این حرف مال وقتی است که زیاده حکمیه در بالا آمدن قیمت اثر داشته باشه، قیمت رو بالا ببره. اما اگر اثری در ازدیاد قیمت نداشته باشه، یعنی مثلا فرض کنید به این عبد سواد یاد داده، تا حالا بی سواد بود الان با سواده، اما وقتی میریم تو بازار قیمت کنن میگن عبد سواد میخواد چیکار کنه؟ تازه عبد سواد داشته باشه یه وقتایی ضرر هم داره، قیمت رو بالا نمیبره. میگن یه عبد بی سواد باشه بهتر، همین چی نفهمه بهتر، هر چی میگی میگه چشم. اینا تا دیپلم میگیرن و لیسانس میگیرن دیگه حرف گوش نمیدن. سواد داره قیمتش نرفته بالا، زیاده حکمیه هست اما تو ازدیاد قیمت اثر نداره. ایشون میفرماید چون تو ازدیاد قیمت اثر نداره هیچی تعلق نمیگیره به اون کسی که بهش سواد یاد داده. چرا؟ تو این زمانی که به این آقا سواد یاد داد تو ملک خودش بود، یعنی تو مال خودش یک عملی رو انجام داده، عملی رو هم که برای خودش انجام داده مضمون علال غیر نیست، تو قیمت هم که اثر نگذاشته که شما بگی الان جنسی که داری برمیگردونی قیمت بالاتری داره که بگیم اون قیمت رو شریک میشه. و لذا دوستان اینجا ایشون میفرماد عرض کنم اون کسی که سواد به این آقا یاد داده هیچی براش نیست. اینا مال وقتی که زیاده زیاده حکمیه باشه. اینو بخونیم تا برسیم به زیاده عینی. و امکان تغییر به زیاده، تصرفی که قابن کرده در مال مقبون ها باعث تغییر شده اونم به زیاده. فان کانت زیاده، تو ضمیر کانت رو برگردونید به زیاده. اگر زیاده حکمیه محض باشه، حکمیه محض باشه یعنی هیچ زیاده عینی توش نباشه، محض حکمی است، مثل چی؟ مثل شستن لباس، که قصارت صوب، تعلیم صنعت. اینجا ایشون میفرماد فظاهر ثبوت و شرکه فیه به نسبت تلک زیاده، ظاهر این است که شرکت در این عرض کنم خدمت شما مال اتفاق میفته به نسبت اون زیاده. به ان تقوم العین معها، یعنی مع زیاده، و لا معها و تؤخذ النسبه. مثلا میگن مع زیاده 15 دینار، بلا زیاده میشه 10 دینار، اون وقت ما به تفاوتش میشه 5 دینار. این 5 دینار تو عبد فعلی که 15 دیناره میشه ثلثش. این نسبت رو باید اخذ کنیم. ولو لم یکن لزیاده مدخل فی زیاده القیمه فالظاهر عدم شیء لمحدثها. لمحدثها یعنی برای کسی که این زیاده رو ایجاد کرده که آقای قابن باشه، برای قابن چیزی نیست. چرا؟ لانه انما عمل فی ماله. آقایون این که میگه فی مالهی یعنی اون زمانی که این تعلیم صنعت رو کرد این عبد ملک بگو خودش بود، تو مال خودش عملی انجام داده. و عمله لنفسه، عمل او در مال خودش که اون زمان در مال خودش بوده غیر مضمون علا غیرهی. از اون طرف ولم یحصل منه فی الخارج ما یقابل المال، کاری هم که انجام داده تو بازار قیمت، حالا یه وقت هست تو بازار برای این کار قیمت قائل میشن، میگن عبد باسواد 5 دینار بیشتره، ارزش بیشتری داره، خب اونجا باز یه حرفی. اما اینجا که نه، لم یحصل منه فی الخارج ما یقابل المال ولو فی ضمن العین، یعنی ما یقابل المال لم یحصل ولو در ضمن عین، چون میدونید ما یقابل المال گاهی در ضمن عین نیست. مثلا فرض کنید 5 گرم طلا داشته، 5 گرم هم گذاشته روش، 10 گرم شده، الان یه النگو باش درست کرده، این در ضمن نیست، در کنارشه، یه زیاده عینیه است. ایشون میگه لم یحصل ما یقابل المال حتی در ضمن عین، مثل اون تعلیمی که به عبد میده، این ما یقابل المال در ضمنش نبوده، ولذا عرض کنم چیزی برای محدثش وجود نداره. من قبل از این که برم سراغ عرض کنم قسم دوم، یه نکته ای رو به شما عرض بکنم. ایشون در زیاده حکمیه محض فرمود فظاهر، بگید ثبوت و شرکه، فظاهر ثبوت و شرکه. اما ما یه حرفی رو سابقا داشتیم صفحه 191 سطر ششم و هفتم، بیارید صفحه 191 سطر ششم و هفتم. اونجا دوستان ایشون گفت عرض کنم خدمت شما ولو تغییرت به زیادت العینیه او الحکمیه او من الجهتین فل اقوا ارد فل وستا، یعنی اقوا جواز رد و عدم سقوط خیار قبل است در وستا. بعد گفتیم به خاطر چی؟ گفت بناءً علی حصول الشرک فی غیر الوستا. معناش این است که تو وستا که زیاده حکمیه شرکت حاصل میشه یا نمیشه؟ بناءً علی حصول شرکت فی غیرها، یعنی تو خود وستا شرکتی حاصل نمیشه. چرا؟ چون زیاده زیاده حکمیه است. و حالی که ایشون دوستان الان تو زیاده حکمیه میگه چی؟ میگه شرکت حاصل میشه. و این دوتا حرف دوستان با همدیگه جور در نمیاد. ولذا دوستان بعضی از محشین تو اون بحث صفحه 191، نه اینجاها، تو بحث صفحه 191 مثل ایروانی اونجا اشکال کرده، میگه آقا اینجا که ایشون میگه بنا ان علی حصول شرک فی غیرها، ایشون بعدن تو زیاده حکمیه شراکت رو میپذیره و این اشکال رو به شیخ انصاری مطرح میکنه. فقط دوستان ممکنه یک جور ما این اشکال رو دفعش بکنیم. چجوری؟ بگیم مراد از زیاده حکمیه صفحه 191 که فرمود زیاده حکمیه باعث شراکت نیست، اون زیاده حکمیه ایست که در قیمت تأثیری نداره. اگر اونجا از زیاده حکمیه مرادش زیاده حکمیه باشه که تو قیمت تأثیر نداره، با حرف اینجا میسازه، چون اینجا هم گفت اگه تو قیمت تأثیر نداشته باشه باعث شراکت نیست دیگه. اینجا اومد تفصیل داد، گفت بستگی داره قیمت رو بالا میبره یا نمیبره. اونجا اگر مرادش جایی باشد که تو قیمت تأثیر نداره، اون وقت دیگه این تهافت و تنافی که مرحوم ایروانی گفته قابلیت حل رو داره. بریم سراغ زیاده عینیه. دوستان بزرگوار، اگر زیاده عینی محض باشه، دیروز عرض کردم براتون ایشون بحثش رو از این به بعد عمدتاً میبره روی یک مثال و عمده بحث‌هاش رو روی این مثال پیاده میکنه، گرچه ممکنه مثال عوض بشه، بعضی از احکام و حرفایی که ما میزنیم به فراخور حال عوض بشه، اما ما رو این مثال میخوایم پیادش کنیم. مثالی که ایشون میزنه دوستان قرص درخته. اگر یه زمینی، یه هکتار زمین رو من از شما خریدم توی روستایی، ها، بعد اومدم تو این زمین چیکار کردم؟ درخت کاشتم، 200 تا 500 تا درخت توش کاشتم، قرض کردم. بعد معلوم شد من توی این زمینی که از شما خریدم غابنم، یعنی زمین رو از شما ارزان خریدم، شما مغبونی من غابنم. شما که مغبونی میای چیکار میکنی؟ بگو. پس میکنی معامله که فصل رو میخوای زمین تو پس بگیری دیگه. حالا زمین رو میخوای پس بگیری، میبینی 200 تا درخت 500 تا درخت توش کاشته شده. این میشه زیاده چی؟ زیاده عینیه محض. زیاده عینیه محض. خب اینجا ما با این درخت ها چیکار کنیم؟ جناب شیخ دوستان سه تا وجه ذکر میکنه، برای این سه تا وجه هم یک یک دلیل ذکر میکنه. ما خیلی زورمون برسه امروز این سه تا وجه رو با دلیلش ذکر بکنیم. حالا دیگه بعدش نظر خود شیخ چی میشه بعد از بیان این سه تا وجه، اون دیگه میمونه انشالله برای بحث فردامون. ایشون اول سه تا وجه رو میگه، بعد میره دلیل یکی یکی رو میگه. من به ترتیب شیخ نمیرم جلو، اول وجه اول رو میگم، دلیلش هم میگم، بعد میرم سراغ وجه دوم و دلیلش، وجه سوم و دلیلش. وجه اول چیه؟ ببینید دوستان، وجه اول اینه که ایشون میگه آقای مغبون وقتی معامله رو فسخ کرد میتونه بیاد درخت ها رو قلب بکنه، درخت ها رو بکنه بده دست این آقا، بگه این درخت ها حتی عرش هم لازم نیست به قابن پرداخت بکنه. آخه درختی که تو زمین کاشته شده با درختی که کنده میشه میدن دست آدم قیمتش فرق میکنه. ها؟ ما به تفاوت قیمت این درخت منصوب و درخت قلع شده رو لازم نیست مغبون به قابن پرداخت بکنه. درست شد؟ میتونه مغبون درختان رو قرع بکنه بلا عرش، بدون این که لازم باشه عرشی پرداخت بکنه. این نظر، نظر جناب علامه در مختلف تو بحث شفعم هست. یعنی ایشون تو بحث شفعم همین حرف رو زده. چی گفته؟ ببینید تو بحث شفعه، اگر مشتری مال شراکتی، من با این آقا شریکم توی یه زمین، درست شد؟ این آقا اومد سهم خودشو به شما که مشتری هستی فروخت، یعنی نیم هکتار زمین خودش رو به شما فروخت، بعد شما مشتری زمین رو خریدی، اومدی تو شکار کردی، درخت کاشتی، قرض کردی، بعد من که شریک این آقام که حق شفع دارم، اومدم این معامله شما رو به هم زدم و اون نیم هکتار رو خواستم خودم بردارم. درست شد؟ اینجا ایشون چی گفته؟ گفته من شفیع صاحب حق شفع وقتی اومدم زمین رو از شما گرفتم، درخت ها رو میتونم قلع کنم به شما بدم بلا عرش. همین حرف ایشون تو بحث شفعن مطرح فرموده. حالا دلیل این حرف چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید فرق درخت منصوب با درخت قلع شده چیه؟ ها؟ ارزش افزوده ای که این درخت منصوب دارد، که این ارزش افزوده رو درخت قلع شده نداره، این ارزش افزوده به خاطر چیه؟ این صفتی که الان این درخت منصوب داره، این به خاطر چیه؟ این صفته به خاطر زمینیه که ملک کیه؟ ملک آقای مقبونه. یعنی این درخت از خودش که چیزی نداشت که. این درخت اگر موقعی که منصوب در زمین بود، کاشته شده بود، قیمتش یه قیمت بالاتری بود، این به خاطر چی بود؟ به خاطر زمینی بود که آقای مقبون مالکش بود. پس این ارزش افزوده مربوط به درخت نیست تا لازم باشه مقبون عرش بده. عرش چیو بده؟ عرش که مربوط به درخت نیست. ارزش افزودهش مربوط به درخت نیست. ایشون میفرماد این صفتی که برای این شجر وجود داره تو حالی که منصوب در زمینه، که مستلزم زیاده قیمت اون شجره، این صفت عبارت است از بودن این شجر در ملک غیر، در ملک آقای مقبون. لذا خود قرض در اینجا ذی حق نیست که ما بخوایم اون ارث رو پرداخت بکنیم. این حرفیست که ایشون اینجا میزنه. بعدم میگه درست مثل این که من یه زمینی رو که درش درخت وجود داره بفروشم. من یه زمینی دارم توش 200 تا درخت وجود داره، خود زمین رو به شما میفروشم. و این درختان من توی این زمین وقتی که کاشته شده است قیمت بیشتری داره از درخت قلع شده. اما همینجا دوستان اگر من زمین رو به شما فروختم، درختامو قلع کردم، برداشتم، بردم، لازم نیست از شما عرش بگیرم و لازم نیست شما به من عرشی پرداخت بکنی که بعد بگم آقا درختا رو کندم قیمت شما ده پایین. خب اومده پایین که اومده پایین، ربطی به این آقا نداره. اگر اومده پایین به خاطر این زمینی بوده که زمین ملک این آقای خریداره که از من زمین رو خریده. ایشون میفهمد این وضعیت اینجوری داره. ما این وجه اول رو و دلیلش رو بخونیم تا برسیم به وجه دوم. نگاه کنید یه سه چهار خط وسطش میخوایم جا بندازیم ها، که بعد هی برگردیم. ولو کانت زیادت و اینن محزن، اگر زیاده این محض باشه، کلغرس ففی تسلطهی، بالای ففی تسلطهی بنویس، اینایی که میگم تون تون بنویس، بالای ففی تسلطهی بنویس وجه یک، او عدم تسلطهی دو سطر بعد بنویس وجه دو، او تسلطهی علی بنویس وجه سه. پاراگراف بعدی من ان صفت کونهی بنویس دلیل وجه یک. صفحه بعد اول پاراگراف بعدی و من ان القرص بنویس دلیل وجه دو. اول پاراگراف بعدش و من ان القرص انما وقع بنویس دلیل وجه سه. معلوم شد؟ ما الان میخوایم وجه یک رو بخونیم با دلیل وجه یک. وجه یک چیه؟ ففی تسلط المقبون علی القلع بلا عرشن. بگیم آقای مقبون مسلط بر قلعه است، میتونه درختار رو بکنه بده به این آقا بدون اینکه عرض کنم عرشی لازم باشه پرداخت بکنه. کم اختاره و فل مختلف شفعه، همینجور که اختیار کرده این مطلب رو در مختلف در باب شفعه، که تو شفعه هم اگر شفی اومد معامله بین شریک و مشتری رو فسخ کرد، اون درختانی که مشتری تو این زمین کاشته رو میتونه قلع کنه بلا عرشین. معلوم شد؟ خب حالا چرا یه سه چهار خط فاصله بندازید بیاد جلو. من ان، این دلیل وجه اوله، من ان صفت کونهی منصوبن، ضمیر کونهی رو دوستان بزنید به این قرص، این درختایی که قرص شده ها، صفت منصوب بودن این قرص، تو زمین بودن این قرص، که المستلزمت لزیادت القیمه، که المستلزمت صفت اون صفتها، نعت است برای اون صفت، این صفتی که مستلزم زیاده قیمت است، انما هی این صفت عبارت عن کونه فی مکان صار ملکا للغیر. آقایون این صفت مگه چیه که باعث بالا رفتن قیمت شده؟ این صفت بودن این قرص است در مکانی که ملک غیره، ملک خود این آقا نبوده که، ملک صاحب شجر که نبوده که. فلا حق للقرص، هرچی حق وجود داره مال چیه؟ مال زمینه، نه مال درخت. به عبارت اخرى دوستان، ارزش افزوده این درخت که وقتی تو زمین بالاتر قیمتش، وقتی قلم میشه کمتره، اون ارزش افزوده مال چیه؟ مال درخت یا مال زمینه؟ ایشون میگه مال زمینه. عبارتون ان کونهی فی مکان انصار ملکن للغی فلا حق للقرص کما ازا با ارزن مشغولتن به ماله، مثل اونده که بفروشه ارزی که زمینی رو که مشغول به مالشه، مشغول به مالشه یعنی درختی توش کاشته شده، مثلا بنایی روش ساخته شده باشه، و کان مالهو این درخت این بنا فی تلکل ارز از یک قیمتن. خب اینجا اگر قیمتش بالاتره، من بردارم ببرم یه جایی دیگه قیمتش بیاد پایین به واسطه این بردن من، این که دلیل نمیشه که برم از صاحب زمین عرض کنم عرششو بگیرم. مضافاً الی ما فی المختلف فی مسئله الشفع، یه لحظه حواست به من باشه، ما گفتیم مرحوم علامه در مختلف توی بحث شفع چی فرموده؟ فرموده میتونه قل کنه بلا عرشن. اونجا علامه در مختلف در باب شفعی دلیلی رو ذکر کرده، ایشون میخواد این رو به عنوان تأیید و دلیل حرف خودش اینجا تو این وجه اول بیاره. اونی که ایشون گفته توی مختلف چیه؟ ببینید ایشون چی گفته؟ میگه مضافن الا ما فی المختلف فی مسئلت شفعه، این ما فی المختلف یعنی استدلالی که در مختلف برای عدم عرش اوورده، اون استدلال اینه من ان الفائت لما حدث فی محل معرض للزوال لم یجب تدارکو. یعنی چی؟ ببینید آقایون، من که معامله قبلی با شما کردم، حالا توی قبل اگر بخوایم مثال بزنیم تو شفعه هم همینجوره، من که معامله قبلی با شما کردم، بعد زمین رو از شما گرفتم، درخت توش کاشتم، اون لحظه‌ای که درخت توش میکاشتم، درخت رو کاشتم تو زمینی که بگید احتمال میدادم که این زمین رو بیان از من بگیرن، یعنی خودم تو زمینی که احتمال میدادم زمین رو بیان از من بگیرن به واسطه خیار قبل معامله رو به هم بزنن زمین پس بره، باز درخت کاشتم. و هر کی خربوزه میخوره پالرزش هم میشینه. تو بحث شفعه هم همینجوره، وقتی آقای مشتری میاد سهم شریک من رو میخره، میدونه این مال شراکتیه و میدونه شفیع حق شفعه داره، در این حال میاد تو این زمین درخت میکاره، خب این شاید آقای شفیع اومد زمین رو پس گرفت، خب این میدونه این زمین رو ممکنه پس بگیرن ازش، در این حال میاد چیکار میکنه؟ درخت میکاره. هر کی خربوزه خورد پال ارزش هم میشینه، ضررش با خودشه. حرف جناب علامه در مختلف اینه، میگه من ان الفائت، فائت یعنی چی؟ اون فائت از قیمت شجر تو بحث ما به سبب قل، لما حدث این فائت فی محل که معرض للزوال، یعنی توی محلی شما اومدی درخت کاشتی که در معرض زواله، خب وقتی اینطور شد لم یجب تدارکو، چون خربوزه رو خودت خورده پار ارزشم میشی.
توی این بحث قبل معلوم نیست از اول
که لازم نیست عالم باشه،
اونجا وقتش اینه که عالم چون خود شوقه طرف وقتی میاد بخره میفهمه که این شریکی در مال اما اینجا اون علمش قابل تحصیل نیست.
ببینید این فرقی که شما میگذارید درسته، این فرق وجود داره، اما جناب شیخ میخواد بفرماید که این آقا بداند یا نداند، بالاخره توی یک محلی درخت رو کاشته که در معرض زواله.
نه
نه
قابل تصور نیست،
قابل تصوره. نه نه نه، ما نمیگیم علم داشته، اصلا من ادعام این نیست که علم داشته که شما بفرمایید نمیشه گفت این علم داشته یا نه، ما ادعام این نیست که علم داشته، میگیم حتی اگر جهل داشته باشه و نه این آقا جاهله، اما در عین حال تو زمینی کاشته که معرض زواله، اینو اگر پذیرفتیم به همین مقدار طبیعتا قابل تطبیقه. حرف شیخ اینه، یعنی اگر ما جهلم داریم، بالاخره زمین زمینی بوده که این درخت توش در معرض بگید زواله و زمین ممکنه از دست بره. بالاخره هر بیعی ممکنه بعدن یه چیزی توش پیش بیاد، معامله به هم بخوره، عیب معلوم بشه داره، قبل معلوم بشه، اینا احتمالاتش که بود، ولی آقا نداند که مقبول شده یا قابل قرار گرفته. اما چون در معرض زوال بوده، ایشون همین مقدار رو کافی میدونه. مگر شما بگید آقا صرف این که این احتمال میدهد کافی نیست که بگیم حالا خربزه خورده پای لرزش بشینه، ایشون قبول داره. عرض کردم اینجا هم علم به نحو احتمالی وجود داره، یعنی هر بیعی با وجود اون 14 تا خیاری که مرحوم شهید اول و شهید ثانی توی لمعه میگفتن، هر بیعی احتمال زوالش وجود داره. این باید مطمئن میشد، خیارش راحت میشد که قبلی وجود نداره، عیبی وجود نداره، تدریسی وجود نداره، ها این باید مطمئن میشد بعد قرض میکرد. اومده توی یه محلی که هنوز مطمئن نیست از قبن و عیب و تدلیس و امثال اینها، درخت کاشته تو عرض زوال ولو علم نداشته. حالا به همین مقدار اگر پذیرفتید حرفشون درست در میاد. خب وجه دوم چیه؟ ببینید دوستان، تو وجه دوم ایشون میفرماد مقبون وقتی زمین رو گرفت نمیتونه درخت ها رو قلع کنه، مطلقا نمیتونه، نه با عرش نه بدون عرش. دوستان نبا عرش نبدون عرش یعنی چی؟ یعنی حتی اگر آقای مقبون که زمین رو دریافت کرد دید توش درخت کاشته، اگر رب قابن گو آقای قابن دستم به دامن درختاتو میکنم، ما به تفاوت چم بد میدم، اما قابن گفت نه من میخوام درختم همینجا باشه، از مقبون کاری ساخته نیست. مقبون نمیتواند درختان را قلع کند، نه با عرش نه بدون عرش. ها ایشون میفرماید این شبیه اون چیزیست که مشهور در عدم جواز قلع معتقدن تو این بحث. اگر دوستان شخصی، این مثال رو دقت کنید، شخصی زمینی رو به مشتری فروخت، ها بعد مشتری تو اون زمین درخت قرض بکنه و مفلس بشه قبل از این که ثمن زمین رو به این آقا پرداخت بکنه. مثال یه مقدار واضح ترش کنم، من یه زمینی رو از شما خریداری کردم 100 میلیون، یه هکتار زمین توی یه روستا رو خریدم 100 میلیون قرار شد به شما پول بدم، پولشو ندادم ها، یه چک بهت دادم گفتم آقا 6 ماه دیگه برو این چکو پاسش کن، پولشو بهت ندادم هنوز، بعد کارگر گذاشتم یه 500 تا درخت تو این زمین کاشتم، درخت ها رو که کاشتیم من خریدار زمین مفلس شدم، مفلس که شدم دیگه طبیعتاً بعد 6 ماه نمیتونم چک شما رو بگو پاس کنم. آقایون چی گفتن اینجا؟ گفتن شما دیگه مثل طلبکارای دیگه نیستی، طلبکارای دیگه باید صبر کنن، اموال من به همش بینشون تقسیم بشه به نسبت، اما شما که زمین به من فروختی، چون عین زمین اینجا وجود داره، میای زمین خودتو بگو برمیداری میری، از دایره طلبکارم خارج میشی، اما زمینو که برداشتی بری دیدی توش 200 تا 500 تا درخت کاشته شده. تو این بحث مشهور چی گفتن؟ گفتن درختا رو نمیتونه قلع کنه، نه با عرش نه بدون عرش. وجه دوم این است که نمی شود درختان را قلع کرد، نه با عرش نه بدون عرش، مثل اینجا، مثل این مثالی که عرض کردیم. خب این وجه دوم. دلیل وجه دوم چیه؟ دقت کنید، دلیل هر وجه دوم اینه، اساسا دوستان در عرف درختی که تو زمین کاشته شده که مال قابنه، مالیست کاملا مغایر با درختی که قلع شده. آخه میدونید درخت وقتی قلع میشه، خصوصا اگه درخت یه جونی گرفته باشه تو زمین، این دیگه بعدن کاشتنش جای دیگه یا نمیشه یا سخت بگیر نگیر داره، قیمتش خیلی فرق میکنه. ها یه درخت مثلا شما آلبالو که الان داره میوه میده، هر سال به شما میوه میده، شما اینو بخوای بکنی یه جای دیگه چالش کنی، این ممکنه اصلا نگیره، ممکنه خشک بشه، ممکنه 2 سال به شما میوه نده. آیا با اون شرایط جدید خودشو وفق بده نده؟ درخت مقلوع با درخت نصب شده در زمین، ایشون میفرماد عرفن دو مال مغایر است، درست شد؟ لذا مقبون حق قلع نداره، یعنی بر این اساس که این مال با اون مال مغایره ها، ایشون میگه حق قلع نداره. در واقع دوستان این درخته مثل کالاهای دیگه نیست. آخه یه وقت هست دوستان شما یک کالایی رو توی یک مکانی داری، این کالا رو اگر از این مکان منتقلش کنی به یک مکان دیگه ممکنه قیمتش متفاوت باشه. شما 200 تن تخم مرغ رو یک جا انبار کردی تو یک سردخونه ای تو تهران، این تناج 200 تن تخم مرغ که زیاده تو یک انبار توی تهران، قیمت تخم مرغ مثلا توی تهران کیلو 5 تومنه 6 تومنه 7 تومنه یه قیمتی داره، اگر شما بخوای اینو جا به جا کنی ورداری ببری جای دیگه، تو تهران انبار 200 تنی دیگه وجود نداره، باید ورداری ببری مثلا فرض کنید کاشون. کاشون دیگه تخمار کیلو 5 تومنه 7 تومن نیست. ایشون میگه اینو نمیتونی با این قیاس کنی. چرا؟ چون عرفن تخم مرغ تهران با تخم مرغ کاشان یه چیزه، یکیه، دوتا نیست. این با درخت منصوب و درخت قلع شده که عرفن مغایر است، بگید متفاوت، فرق میکنه. مثل تخمرغ نیست که عرفن مغایر نیست، شما اینجا برمیداری میبری اونجا بازم همون تخمرغه، اونجا یکی اما اینجا مغایره. ضمن این که ما روایتی داریم از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لیس لعرق ظالمن حق. عرق یعنی ریشه. آقایون برای ریشه ظالم حق وجود نداره، مفهوم گیری کنید. یعنی برای ریشه غیر ظالم حق وجود داره. از شما سوال میکنم، این آقای قابن بیچاره بدبخت فلک زده که زمین رو از من مقبون گرفته بود و درخت توش کاشته بود، ظالمه یا ظالم نیست؟ ظالم نیست. درخت رو خریده، زمین رو خریده بود به خیال اینکه این زمین مال خودش، رفت توش درخت کاشت. زمین رو که قصد نکرده بود که درخت بکاره که بگید لعرق ظالمن لیس حقون، لیس لعرق ظالمن حقون. این آقا ظالم نبوده و مفهوم این روایت میگه این آقا حق دارد و چون حق داره درختاشو نمیشه ما قلع بکنیم. اینم وجه دوم بخونیم با دلیلش. برگردید صفحه قبل. او عدم تسلطهی علل غلعه مطلقا، عدم تسلط مقبون بر قلع مطلقا، مطلقا رو کنارش بنویسید، چه با عرض چه بدون عرض، یعنی حتی اگر راضی هم بشه که عرضش رو پرداخت بکنه حق قلع نداره. کما علیه المشهور، تو کجا؟ همچنان که بر همین نظر هستن مشهور، فی ما اذا رجع با اول عرض المغروسه بعد تفلیس المشتری. اینو توضیح دادم براتون، بایع زمین که مغروس است برگرده بعد از تفلیس مشتری، یعنی مشتری زمین رو خریده، اون وقتی که زمین خرید توش درخت نبود، بعد درخت کاشت توش، بعد از این که کاشت مفلس شد، حالا که مفلس شده بایع میاد میبینه مفلس شده چکش باز نمیشه، میخواد زمین رو پس بگیره. اینجا چی گفتن؟ گفتن تو حق نداری درخت رو بکنی، قلع جایز نیست، چه با عرض چه بدون عرض. این بحث دوستان تفلیس مشتری رو یه علامتی کنارش بگذارید، یه زبدری چیزی کنارش بگذارید، ما یه دو سه صفحه بعد به این مثال بر میگردیم، کارش داریم ها، اینو کارش داریم، این طلب شما باشه، یه بحثی داره بعدن. این دوستان وجه دوم، دلیل وجه دوم. و من ان الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري، اون درختانی که تو زمین کاشته شده که مال مشتری است، مال مغایر للمقلوع عرفن، عرفن با درخت مقلوع بگید دو تا چیز مغایره، ولیس کلمتا، یعنی ولیس کت تخم مرغ، ها این متا همون مثال تخم مرغ خودمونه، الموضوع فی بیت به حیث یکون تفاوت قیمتی به اعتبار المکان، چون تو این مکانه تو تهرانه قیمتش اینقدره، بره کاشون 2000 تومان قیمتش میاد پایین. این مثل اونجا نیست. چرا دوستان مثل اونجا نیست؟ چون متاع و تخم مرغ اینجا و اونجاش عرفن یکیه، دوتا نیست. این یه دلیل. پس حالا که دوتا مال مغایره، پس آقای مقبون حق قل نداره. مضافاً الى مفهوم قوله صلی الله علیه و آله و سلم لیس لعرق ظالمن حق. آقایون ما به منطوق این روایت کار نداریم، ما مفهومش چی میشه؟ مفهومش این است که لعرق غیر ظالمن حق، برا عرق ظالم حق نیست. معناش این است که اگر عرق غیر ظالم باشه اون حقه. و شما میدانید آقای مقابن که درخت کاشته تو این زمین ظالم نیست، تو زمین خودش درخت کاشته، زمین رو خریده بود و درخت کاشته بود. فیکون و کما لوبا الارض المغروسه. دوستان این فیکون رو چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه. ایشون میفرماید این فیکون میخواد بگه ها، میخواد بگه این درخته ها مثل درخت زمینی است که خود زمینه به تنهایی فروخته شده، اما در همون زمان بی درخت داشته. یعنی زمینی که درخت داشته، من زمینشو فروختم اما درختاشو نفروختم. بنا هم نبوده درخت از این زمین قلع بشه، بنا بوده این زمین رو با درختاش بشه مال من، زمینش بشه مال شما، همجور بمونه. خب اینجا دوستان در این صورت وجود درختان در این زمین قابل قلع یا قابل قلع نیست؟ صاحب زمین نمیتونه بگه آقا درختاتو بردار برو. اینجا هم همینجوره. فیکون و کمال و با الارض المدروسه. وجه سوم چیه؟ دقت کنید ببینیم انشاءالله تمامش کنیم. وجه سوم دوستان اینه، ببینید ایشون میگه تو وجه سوم مقبون میتونه درختان قابن رو قلع بکنه اما باید عرش بده. قلع جایزه، مثل قول دوم ما نمیگیم قلع جایز نیست، اما عرش هم لازمه. یعنی مثل قول اول نمیگیم بلا عرش، میتونه قلع بکنه البته با عرش، اگه راضی عرشو بده قلع کنه، اگه راضی نیست قلع نکنه. این شد وجه دوم که عرض کنم خدمت شما. ایشون میفرماید این نظر مختار شهید ثانی در مسالک است، هم در بحث شفعه هم در بحث آریه، که حالا براتون شفعه و آریه رو توضیح میدم. شفعه رو گفتیم، آریه رو هم توضیح میدم. این دوستان شد وجه سوم. دلیل این وجه سوم چیه؟ این رو هم عرض کنم و عرضم تمام. ببینید دوستان، چرا ما بگیم آقای مقبون میتونه درختان رو قلع کنه با عرش؟ علتش اینه، ایشون میفرماد قرص درخت توسط قابن در زمانی انجام شده که ملکیت این آقای قابن نسبت به زمین چی بوده؟ متزلزل بوده، باریکلا. چون متزلزل بوده قلع الان برای این آقا جائزه. یعنی آقای قابن از ابتدا تو زمینی که ملکیتش متزلزل است اومده درخت کاشته. دلیلی هم نداریم که قرص استحقاق بقای در زمین رو داشته باشه. شما یه روایتی، دلیلی، اجماعی، دلیل عقلی، یه چیزی بیارید که بگید این درخت استحقاق بقا داره. وقتی استحقاق بقاش ثابت نشد، از اولم تو زمین متزلزل کاشته، آقای مقبون حق قل رو داره. حالا چرا معل عرش بهتون میگم، اون معل عرشش بعدن میاد. اینجا دوستان یه کسی اشکالی رو مطرح میکنه. اشکال اینه، میگه آقا این زمینی که دقت کنید، این زمینی که قرض شده مثل زمینی است که قابن اون رو قبل از فسخ مقبون اجاره داده. ما صفحه 194 دیروز عرض کنم، تو اون سه تا نظری که دیروز عرض کردیم، عرض کنم تو نظر اول، یعنی از ابتدا سطر هفتم، اونجا تو بحث اجاره گفتیم بعد از فسخ مقبون، مقبون حق ندارد اجاره را فسخ کنه. و حتی دوستان مقبون نمیتونه اجرت این 10 ماه باقی مونده رو، اونجا میگفتیم نمیتونه از آقای بگید قابن دریافت بکنه. قابن داده اجاره، از منافعش استفاده کرده. خب یه کسی بگه در ما نحنفی هم بگیم این درختی که کاشته در زمانی کاشته که زمین ملک خودش بوده، لذا همونجور که اونجا نمیتونه اجاره آینده رو بگیره، اینجا هم نمیتونه بقای قرص رو نسبت به آینده از بین ببره، و لذا بگیم قرص رو نمیشه قلعش کرد. چرا این حرف رو نمیزنید اینجا؟ ایشون میفرماید ارضی که درخت توش کاشته شده در ما نهنفی رو با زمین اجاره ای نمیتونیم ما مقایسش کنیم. این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. چرا فرق میکنه؟ علتش این است که در بحث اجاره دوستان قابن قبل از فسخ مقبون مالک منفعت در تمام مدت. دیروز چی میگفتیم؟ میگفتیم این آقا در زمانی اومده این منفعت رو در اختیار کسی قرار داده و این رو اجاره داده که مالک این منفعت بوده در تمام مدت، قبل از این که آقای مقبون چیکار کنه؟ فسخ بکنه. اما در ما نهنفی اونچه قابن استحقاق داره غرس منصوبه در زمین است، بدون این که در مکان بگید حقی داشته باشه. تو مکان حقی نداره این آقا، چون مکانی که در واقع قرض توش اتفاق افتاده نسبت به این مکان آقای قابن هیچ استحقاقی نداره، و چون هیچ استحقاقی نداره مقبون میتونه بیاد درختشو قبض کنه و بهش بده، چون الان در واقع زمین این آقا بنده. اینم دوستان شد دلیل وجه سوم. نگاه کنید وجه سوم رو، او تسلطهی علیه. تسلطهی علیه یعنی تسلط مقبون بر قل معل عرش کم اختاره فل مسالک فنا، یعنی در بحث قبل، و قیل بهی فش شفع اول آریه. تو شفع آریه هم همیشه ایشون یه حرف زده. دوستان بزرگوار، تو شفعه که توضیح دادم که بگیم صاحب حق شفعه میاد درختانی رو که مشتری تو زمین کاشته بعد از این که حق شفعش رو اعمال کرد چیکار میکنه؟ اون درختانو قلع میکنه. اینجا هم بگیم قلع میکنه معل عرش. اما تو آریه چی؟ تو آریه دوستان مثالش اینه، اگر کسی دوستان زمینی رو آریه کرد، من یه زمینی دارم، شما اومدی گفتی آقا تو که امسال تو این زمین نمیخوای چیزی بکاری، زمین تو آریه بده به من، من زمینم رو آریه میدم به شما، شما میای چیکار میکنی؟ درختی رو آریه کننده، درختی رو تو این زمین قرض میکنی. بعد من صاحب زمین میام از آریه رجوع میکنم، زمین رو میخوام از شما چیکار کنم؟ پس بگیرم. آقایون اینجا چی گفتن؟ گفتن میتونه درختها رو قبض کنه معل عرش. اینم بحث آریهش. خب ببینید عبارت چی داشت؟ اون وجه اول و دوم و سوم میگه ففی تسلط المقبون علی القلب بلا عرش او عدم تسلطی علی مطلقا او تسلطی علی معل عرش وجوهن. این وجوهن مبتدای اون فی تسلطیه. درست شد؟ حالا برگردید صفحه بعد. وجه سوم دلیلش چیه؟ میگه و من ان الغرس انما وقع فی ملک متزلزل. غرسی که آقای قابن انجام داده تو ملک متزلزل بوده. ولا دلیل علی استحقاق الغرس علی الارض البقاعه. این بقاعه مفعول استحقاقه، یعنی دلیلی نداریم که این غرس بر روی زمین استحقاق داشته باشه بقاع رو. آقایون با اجاره مقایسش نکنید. و قیاس الارض المغروسه علی الارض المستأجره که صفحه 194 سطر 7 گفتیم، حیث لا یفسخ اجارتها که گفتیم اجاره فسخ نمیشه، ولا تقرم لها اجرت المثل گفتیم حتی اجرت المثل زمان باقی مونده رو هم لازم نیست پرداخت بکنه. این عرض کنم خدمت شما قیاس فاسدون. این قیاس فاسده. چرا؟ للفرق، به خاطر اینکه فرق وجود داره. به تملک المنفعه فی تمام المده قبل از استفساخ قبل از استحقاق الفاسخ هناك. هناك یعنی تو بحث اجاره. در بحث اجاره آقای عرض کنم صاحب ملک که اجاره رفته، آقای قابنی که زمین رو گرفته بود و قبلا مالک بود، قبل از فسخ مالک بود، تملک منفعت دارد در تمام مدت قبل از این که فاسخ یعنی مقبون فاسخ استحقاق فسخ پیدا بکنه. به خلاف ما نهنفی. اما در ما نهنفی اینجوری نیست. ما نهنفی یعنی بحث قرص درخت توسط قابن. فإن المستحق هو القرص المنصوب. اونی که این آقا استحقاقش رو داره قرص نصب شده است، من دون استحقاق مکان انفلر. اما تو مکان هیچ استحقاقی نداره، و چون تو مکان استحقاق نداره قلعش میشه چی؟ میشه جائز. و چون استحقاق در قرص منصوب داره اون عرشه رو باید بده. یه لحظه به من دقت کنید، 10 ثانیه دیگه. این هو القرص المنصوب که استحقاقه باعث میشه که اون عرشو بتونه بگیره. چرا؟ چون استحقاق اینا قرص منصوب بود، نه قرص مغلوب. حالا که قلعش کردیم باید عرض شو بدیم. آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. بله حق داشته به کاره، اما الان از زمین چون حق نداره ما قل میکنیم بهش میدیم، عرضش هم بهش میدیم.
استاد
مفعول استحقاق
حاجات فی اجاره هم این منفعت تابع اینه، این در واقع شما اومدید منفعت رو در یک عینی که متضرر بده.
ببینید اونجا
ما اینجا حرف میزنیم بعد اونا اینجا هم بزنن
نه ببینید حرف